اختلاف لهجه است. مثلا مثل این میمونه، چون در برنامه مختلف هم گفتم باز میگم، مثل این میمونه که ما در فارسی وقتی می نویسیم که میگویم، بعد وقتی که میخوایم اینو مثلا با لهجه محاوره اصطلاحا بگیم نمی نویسیم میگویم، می نویسیم که یا بیان میکنیم میگم. بعد مثلا دوستان خراسانی ما در مشهد میگن مگم، میگم، میگویم، همش یک معنی داره اما لهجه های متفاوت داره. مثلا در طایفه از اعراب بودن، اون موقع همین الان هم هستن، اونا لهجه است دیگه. مثلا میگن هو، هما، همو. دقت کردیم مثلا عزیزان اصفهانی چطوری تلفظ میکنن؟ یک سری حروف رو میچسبونن به انتهای مثلا کلمات. همین هم تو هر زبان دیگه وجود داره، فرقی نمیکنه چه زبان فارسی باشه، زبان عربی باشه، زبان انگلیسی باشه. و اون موقع هم که قرآن به کتابت که رواج پیدا نکرده بود، به همین بیان رواج پیدا کرده بود. حالا اون کسی که لهجه مثلا اهل مدینه داشت یه طور تلفظ میکرد، اون کسانی که مثلا اهل کوفه بودن یه طور تلفظ میکردن، اون کسانی که اهل مصر بودن یه طور تلفظ میکردن. اینها به معنای غلط بودن نیست، اینا به معنای اینه که تفاوت لهجه هاست. حالا استحوذ علیهم الشیطان، علیهم الشیطان، اینها بدونید که اینها غلط نیست. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون.
الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون.
خود دقت کنید، در قرآن یکی از کلید واژه‌هایی که خیلی استفاده میشه خسارته. شما کسی رو پیدا میکنین که دوست داشته باشه ضرر بکنه؟ ما هیچ کی پیدا نمیکنیم، همه دوست داریم که ببریم، دوست داریم برنده باشیم، کسی از شکست خوشش نمیاد. حالا یه وقت هست که میدونم ما یه خسارتهایی داریم، این خسارت ها قابل جبرانه. مثلا یه نفر چه میدونم یه مبلغی رو از دست میده، حالا مبلغ کمی، بعد میگه خب میارزید به خاطر این تجربه. اصلا بعضی از شرکت‌ها این کار رو میکنن، یه هزینه میذارن، یه کار رو انجام میدن و میگن اگر هم شکست خورد میشه یه تجربه برای ما، ولی دیگه نمیان رو تمام سرمایه‌شون این کار رو بکنن. حالا خداوند میفرماد که شما انسان حواستون باشه، عمرتون یک سرمایه است که دوباره خدا بهتون نمیده، لحظه لحظه‌ش هم نمیتونید ذخیره بکنید، داره سپری میشه. ولعس ان الانسان لفی خسر، داریم این سرمایه به تعبیر داریم هی از دست میدیم. خب اگر کسی از این سرمایه تونست سود خوبی ببره که همون فوز عظیم توابیری که در قرآن هست، فلاح و رستگاریه، خب این آدم برده، چرا؟ چون از سرمایه زندگیش درست استفاده کرده. اما اگر نه، خب سرمایه عمرش از دست داده، خسارت کرده. همراهی با حزب شیطان مثل میمونه که شما با گروهی سرمایه گذاری بکنید، در گروهی برید و با کسانی سرمایه گذاری بکنید که اونها شکست خوردن. خب هیچ کس مشاور شکست خورده رو به عنوان مشاور خودش انتخاب نمیکنه. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خب این تلاوت رو تا اینجا به پایان میبریم و نکات خیلی مهمی بود، باز هم میتونیم قدری تأمل داشته باشیم. خود شما مجددا همین آیات رو بررسی کنید، سوره مبارکه مجادله رو. خب ما از آیه 11 تا 19 رو انتخاب کرده بودیم، نکات دیگه هم هست، خود شما میتونید بررسی بکنید ببینیم که دریافت شما عزیزان چیست، و اگر راهکاری پیدا کردید پیامک بزنید به 3900، ما هم ازش بهره ببریم.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لهجه شیرین یاسمنها جوابم دادی.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب،
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم.
اجیب دعوت
دعای دعا کننده را ده هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
فلیت تجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون.
پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدق فقدته الأماني أن يتوب أنا العبد الهيار.
خب اجازه بفهمید که به یکی از پیامکان بپردازیم. یکی از عزیزان تو پیامکشون سوال کرده بودن که قرآن چطوری جمع شده. حقیقتش خیلی داستان طولانی داره، منتها من خیلی خیلی مختصر میخوام خدمتون عرض بکنم. اولا قرآن در زمان خود پیامبر کتابت شده، تمام آیات قرآن، یعنی شک نکنید، اینو مراجعه کنید به تاریخ ها، یعنی به عرض بنده اکتفا نکنید، برید مستند برخورد بکنید. پیامبر وقتی که قرآن نازل میشد معمولا کسانی مثل امیرالمومنین یا دیگران کنار پیامبر بودن که اینها یادداشت میکردن. مدا یادداشت کردن اون موقع مثل امروز نبود که چه میدونم کاغذ در اختیار افراد باشه، قلم در اختیار افراد باشه. کل شبه جزیره اصلا 10 نفر سواد بیشتر نداشتن. بعد اینایی که مینوشتن رو چی مینوشتن؟ مثلا روی یه برگ خرما، روی چه میدونم استخوان شتر. همیشه افرادی پلو پیامبر بودن، مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام و دیگران، که وقتی قرآن نازل میشد اینها قرآن رو مینوشتن. حالا نوشتنش هم عرض میکنم، نه اینکه مثلا مثل کاغذ در اختیار همه باشه. اون موقع با سوادایی که بتوانن سواد خواندن و نوشتن داشته باشن خیلی عده اندکی بودن، و خود حالا در جنگ بدر هم داریم که پیامبر فرمود که مثلا اگر از مشرکین کسی 10 نفر رو با سواد بکنه مثلا او آزاد میشه. ولی اگر در نظر بگیریم کتاب وحی خیلی تعداد اندکی بودن. به هر حال اینا در زمان پیامبر می نوشتن، منتها پراکنده بود، یعنی حالا حسب این که هر کس چه مقدار از قرآن رو نوشته بود، اما قرآن به صورت نوشته وجود داشت. این نکته رو در نظر داشته باشین. حتی همین ترتیب سور به نوعی در حقیقت نگاه و اجازه پیامبر رو داشت. یعنی مثلا یه سری آیات نازل میشد، چون میدونیم مثلا سوره مبارکه بقره یه سری آیاتش در مکه نازل شده، یه سری آیاتش در مدینه. بعد پیامبر بود که میفرمود مثلا این آیات رو ببرید بذارید بعد از فلان آیه، یا بذارید قبل از فلان آیه. یعنی خود پیامبر اینها رو میفرمود. خب پس معلومه که یک نظم و نسقی داشت این خود قرآن. منتها در زمان خلیفه اول بعد از رحلت پیامبر دقیقاً اول کسی که اقدام به جمع‌آوری قرآن کرد امیرالمومنین بود. یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام رو در کتاب‌های تاریخ وجود داره که بعد از رحلت پیامبر، بعد از اینکه پیامبر رو به خاک سپردن، امیرالمومنین از خونه بیرون نیومد تا کل قرآن رو نوشت و جمع‌آوری کرد و قرار داد. این رو ما در تاریخ داریم. منتها در دوران خلیفه اول و بعدش هم خلیفه دوم و خلیفه سوم، اینا اومدن که این قرآن‌هایی که نوشته شده بود رو جمع‌آوری کنن. خصوصا بعد از اون داستانی که عده‌ای از حافظان قرآن هم از دنیا رفته بودن، گفتن که ما یک سند مکتوبی داشته باشیم که جمع‌آوری شده باشه و مورد وثوق باشه، که اتفاقا یک گروهی رو تشکیل دادن که بعدن، حالا اینو که عرض می‌کنم چون خیلی نکات تاریخی داره، بعدن امیرالمومنین شد به تعبیر رئیس اینها، مبنی بر این که تحت نظارت امیرالمومنین علی علیه السلام این قرآن جمع آوری شد. از همین راه گذره که ما میگیم قرآن مورد تایید ائمه هست. چرا؟ چون اگر نمی بود ائمه معصومین علیه السلام بعد میگفتن آقا این قرآن مثلا این قسمتش ناقصه. وقتی که ما تایید رو داریم امیرالمومنین تو اون هیئت بوده، مضاف بر این که فرزندان امیرالمومنین بعدن هم همین قرآن رو خوندن، به همین قرآن استشهاد کردن، همین آیاتو مد نظر قرار دادن، به همین خاطر ما اعتقاد داریم که قرآن چیزی ازش کم و کاست نشده و قرآن جمع‌آوری شد. البته در زمان خلیفه سوم یک نسخه رو در قد از اون استران نسخه برداری کردن، شد تحت عنوان مصحف امام، که اینو فرستادن به مثلا به شام، فرستادن به کوفه، فرستادن بر مدینه و همینطور مکه. اون هم بازم میگم نه به معنای قرآنی که اینطوری ما داریم میبینیم، یعنی اعراب نداشت، نقطه گذاری نداشت، بیشتر قرآن شفاهی نقل میشد تا کتبی. اون یک نسخه بود به خاطر اینکه مثلا کسایی که با سواد بودن اگر در کلماتی یا آیات پس و پیشش مثلا مورد اختلاف بود میرفتن نگاه میکردن نسخه امام رو، نسخه در حقیقت مشخص رو. اما ما بقیه همش قرآن سینه به سینه نقل شده، به همین خاطره که اختلاف قرائت به وجود میاد، یعنی تلفظها و لهجه ها یه مقدار تأثیر میذاره، که حالا داستان مشهور قرائت های دهگانه یا قرائت های هفتگانه راویان اونهاست که خیلی مفصله، حالا اگر فرصت شد براتون خواهم گفت. بریم تلاوت سوره مبارکه حدید رو بشنویم با صدای استاد صیاد، آیات ابتدایی. سوره مبارکه حدید هم خود عنوانش اصلا قشنگه، سوره آهن، خیلی قابل تأمل. یک روایت هم از پیامبر نقل شده که فرمودن آیات ابتدایی، خصوصا آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید رو مردم آخر زمان بهتر میفهمند. حالا با هم بریم این آیات رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والأرض.
لا إله إلا الله
وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.
الله أكبر. تلاوتي أستاذ سعید خیلی تلاوتای شیرینیه، خیلی قشنگ تلاوت میخونه، خیلی با هیجان و با احساس میخونه. خدایش خیلی آیات ابتدایش هم قشنگا. نمیدونم مثلا تا حالا از این زاویه نگاه کردید به جهان، به اون چیزی که پیرامون ماست. سبح لله ما فی السماوات و الارض، هر چی تو آسمان ها و زمین خدا رو تسبیح میکنه. و هو العزیز الحکیم، او صاحب عزت، او تواناست، شکست ناپذیره، او صاحب حکمته. ببین وقت دنیای پیرامون ما دیگه دنیای خاموشی نخواهد بود. کوه، سنگ، آب، درخت، وقت میتونیم با اینها هم نشینی داشته باشیم، هم آوایی داشته باشیم. خیلی این لحظات شیرین و جذاب.
لهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو على کل.
الله اکبر، الله اکبر. هر چی مالکیت و فرمان روایی است در آسمان ها زمین مال خداست. ما هیچی برای خودمون نداریم، ما فقط در یک مدتی میتونیم از اونها بهره ببریم، همین. واقعا چیزی برای ما باقی نمیمونه، ما ایم و اعمالمون فقط، وگرنه امکانات برای چه کسی باقی مونده که برای ما باقی بمونه؟ اعتبار برای چه کسی باقی مونده که برای ما باقی بمونه؟ لهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند. مرگ و زندگی به دست خداونده، بر هر کاری هم قادره. و هو علی کل شیء قدیر.
یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. نبو الاول والآخر
الله اکبر، الله اکبر. این مفاهیمش خیلی ساده نیست. این که خداوند هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن، آه چطوری میتونه باشه؟ یاد یه شعری افتادم از قاآنی، شعر خیلی قشنگه. یه شعری قاآنی داره، توحیدیه در حقیقت، میگه نهانی از نظر ای بی نظیر از بس عیان استی، عیان شد سر این معنی که میگفتم نهان استی. گهی گویم عیان استی، گهی گویم نهان استی، نه این استی نه آن استی، همین استی همان استی. به نزد آن که از عین عیان بیند نهان استی، به پیش آن که از چشم نهان بیند عیان استی. بیان و معنی و الفاظ و صورت نیستی، لیکن به معنی صورت و الفاظ و معنی را بیان استی. یقین هر چند می جوید، گمان هر چند می پوید، نه مغلوب یقین استی نه محصور گمان استی. حالا توی یه مثال ریاضی براتون بزنم، شاید یه خورده کمک بکنه به فهم این آیه. ببینید شما وقتی یه خط رو نگاه میکنید، یه خط مستقیم رو، یه نقطه بذارید قبل از این نقطه میشه گذشته، بعد از این نقطه میشه آینده. پس این نقطه که روی خط گذاشته میشه یه گذشته دارد و یک آینده، یعنی زمان حال. اما همین نقطه رو شما روی یه دایره بذارید، یعنی یه دایره رو فرض کنید، یه نقطه روش بذارید، این نقطه که رو دایره میذارید میتواند شروعی باشه، یعنی یک در واقع نقطه حالی که آینده شروع میشه، اما برمیگرده به گذشته خودش، یعنی هم گذشته است هم آینده. یعنی اگر این دایره رو، این نقطه رو شما حرکت بکنید بعدش که به سمت آینده میرید، برمیگردید به انتهای این نقطه، یعنی گذشته این نقطه. بالاخره این شد آینده یا گذشته؟ نمیدونم تونستید تصور بکنید یا نه. برخی از مفاهیم اینطوریه، یعنی ما نیاز داریم در یک ساحت دیگه ای حضور پیدا کنیم تا بفهمیم این یعنی چی. عبارت ها به غیر از این چیزی در نمیاد ازش، چون الفاظ دیگه، این الفاظ محدودیت های خودشو داره، اما مفاهیم رو میبایست در یک دنیای دیگه ای راجبش سخن گفت و فهمید. باز یه مثال دیگه بزنم که مقدار تقریب به ذهن باشه. ما در عالم فیزیک و در عالم ماده زمان و مکان برامون مشخصه، یعنی نمیتوانیم در آن واحد دو جا باشیم. اما شما تا به حال تجربه کردید تو خواب که در آن واحد چند جا هستید و حس میکنید که چند جایید؟ یا مثلا زمان رو در خواب تا به حال تجربه کردید؟ شما 5 دقیقه میخوابید اما به اندازه چه میدونم 3-4 ساعت خواب میبینید، به خاطر اینکه اونجا زمان معنی نداره، زمان یک مفهوم دیگه ای داره. اینها، این مثالا شاید کمک بکنه برای فهم این آیه که خداوند چطوری هم اول است و هم آخر، خداوند چطوری هم ظاهر است و هم باطن، و هو بكل شيء عليم، او به هر چیزی داناست.
و هو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها
الله اکبر، الله اکبر، فوق العاده زیباست. آیه علی، میشه دو مرتبه این آیه رو پخش بکنی؟
یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یخرج فی.
الله اکبر، الله اکبر. او کسی است که آسمان ها و زمین رو در 6 روز، در 6 دوره به تعبیری خلق کرده. این که ثم استوى على العرش یعنی چی؟ خدا تخت که نداره بشینه رو تخت، یعنی بعد از اینکه جهان آفریده شد تدبیر امور شروع شد، اقتدار و اون حالا هر چیزی که ما در عالم ماده تجلیات او رو میبینیم. خداست که میدونه چه چیزی به زمین فرو میره، چه چیزی از زمین خارج میشه. حالا اینا تعابیر مادی داره، تعابیر معنوی هم داره ها، یعنی که روحی که به آسمان عروج میکنه. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، روحی که از بالا به ساحت ماده میاد. خب این تولدهای متمادی که صورت میگیره، این از کجا میاد؟ این انسانهایی که خلق میشن ارواحشون از کجا میاد؟ از دنیا که میرن کجا میره؟ اینا ساحت‌های مختلفه. من الان فقط اصلا این سرنخا رو دارم بهتون میدم، راجع به اونا فکر کنید، مطالعه کنید، اندیشه کنید. و بعد یک تعبیر بسیار قشنگ، و هو معکم اینما کنتم.
و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر.
الله اکبر، خدا با شماست هر جا که هست. این حضور خدا رو اگر بتونیم در کنار خودمون حس کنیم خیلی اوضاعمون خوب میشه دیگه، هر کاری نمی کنیم، هر حرفی نمی زنیم، اصلا زندگیمون یه برکتی دیگه پیدا میکنه اگر بفهمیم که او با ماست هر جا که هستیم. و هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بسید، به هر چی که انجام میدید خداوند بیناست. خب تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم. تلاوت ها خیلی جالب بود، خصوصا این تلاوت استاد صیاد. به هر حال اگر شما هم تلاوتی مد نظرتون هست میتونید پیامک بزنید 30900 درخواست بکنید، خصوصا این که ما رو آگاه بکنید از تجربیات خودتون، بگید کدوم آیه از قرآن خیلی ازش لذت بردید و کدوم آیه از قرآن خیلی تاثیر گذاشته رو رفتار شما، رو نگاه شما، چه خاطری با آیات قرآن دارید، با تلاوت های قرآن دارید. ممنون میشم اگر پیامک بزنید به 30900 ما رو آگاه بکنید که ان شاءالله در برنامه برنگ خدا ما شاهد حضور شما عزیزان هم باشیم. برنامه برنگ خدا متعلق به شماست. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان خوبم. این روزها روزهایی که تعداد زیادی از هموطنانمون خیلی مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در پیاده روی اربعین حضور پیدا کردن. برای آگاهی از کم و کیف این حرکت ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمدی فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین. آقای محمدی فر سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز.
جا داره که همین ابتدای گفتگو خدمت شما و همکارانتون خدا قوت عرض کنم. آقای محمدی فر، وضعیت زوار چطوره؟ مرزها به چه صورته؟
بله تشکر میکنم. عرض به معذرتون که خوشبختانه امروز وضعیت مرزها شرایط بهتری نسبت به روز گذشته داره، ولی همچنان با تراکم جمعیت مواجه هستیم. با هماهنگی هایی که انجام شد، دولت عراق هم تعداد کافی وسایل حمل و نقل رو به مرزها اعزام کرده و زائرین رو از مرزهای خروجی کشور ما تخلیه میکنن و شرایط نسبت به روز گذشته به نسبت بهتر شده، ولی خب گرمی هوا و تراکم جمعیت برای برخی از زائرین مسن ما و کودکانی که همراه زوار عزیز هستند بعضن مشکلاتی رو ایجاد میکنه. مرز خسروی خب از ساعت 2 بعد از ظهر از سوی طرف عراقی در حقیقت بسته شد و تا فردا صبح مجدداً این ترددها انجام میشه. ما محدودیت زمانی در مرز خسروی داریم. تعداد زیادی از زائرین که به این مرز مراجعه کردن به علت همین محدودیت زمانی موفق نشدن از مرز عبور بکنن و ناچاران توقف داشتن برای اینکه شب رو اونجا به سر ببرن و فردا در حقیقت عازم سفر زیارتیشون بشه. به همین علت که من استدام این استش که نسبت به موضوع محدودیت زمانی در مرز خسروی زائرین عزیز توجه لازم رو داشته باشن و سفرشون رو و مدیریت زمان در این سفر رو بیشتر از مرزهای دیگه توجه بکنن.
بله آقای محمدی فر، حالا به جز این مواردی که ذکر کردین توصیه خاصتون چیه به کسانی که هنوز حرکت نکردن و میخوان برن؟
من خواهشم از زوار عزیز این استش که حتما مدیریت بکنن سفرشون رو با توجه به تراکم جمعیت، با توجه به گرمی هوا سعی کنن که سفرشون رو حتی الامکان به تأخیر بیندازن و تا شرایط مناسب تری در مرزها برای عبور و مرور چه خصوص در خاک عراق ما عمدتا مشکلاتی در اون سمت مرز داریم، این سفر رو مدیریت شده انجام بدن و با اطلاع کافی انجام بدن. توصیه دوم من به زائرین این هستش که حتما توجه داشته باشن که برای سفرشون و ادامه سفرشون در عراق نیاز دارن که حتما پول کافی همراه داشته باشن، وگرنه در اونجا دچار مشکل خواهند شد. در بردن سالمندان و کودکان و افراد بیمار حتما توجه بکنن که خدای نکرده در این سفر مشکلاتی براشون ایجاد نشود.
ممنون و متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تشکر میکنم، خداحافظ.
زائر اربعین سلام. پیشبینی میشه امسال با حذف ویزا و آسانسازی در تردد مشمولین و دانشجویان، تعداد زائران بیشتر از ظرفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و ناوگان حمل و نقل عمومی باشه. بررسی مشکلات ترافیکی و حمل و نقل در سالهای گذشته نشون دهنده لزوم برنامه ریزی دقیق از طرف مسئولین و همراهی و مشارکت از طرف شما زائراست. پس بیایید در سه گام همراه هم باشیم. گام اول، سفر خودتونو زودتر شروع کنید. با توجه به نظر بسیاری از مراجع اعزام، برای زیارت اربعین حتما لازم نیست روز اربعین در کربلا حاضر باشید، بلکه اگه زودتر هم رسیدید و برگشتید کفایت میکنه. در این صورت زائرانی که به دلیل ضعف بدنی، بیماری و کهولت سن تحمل مشکلات راه و ازدحام جمعیت در شهرهای مقدس نجف و کربلا رو ندارن، هر چه زودتر سفرشون رو قبل از 24 مهر به پایان برسونن. گام دوم، از اونجا که پیشبینی تعداد ناوگان حمل و نقل اتوبوسی بر اساس آمار خروجی هر پایان است، درخواست میشه متناسب با استان محل زندگی خودتون فقط از مرز تعیین شده در ابلاغیه‌های رسمی خارج شده و از همون مرز به کشور برگردید. در غیر این صورت سرگردان شده، هم اتوبوس مناسب گیرتون نمیاد و هم با صرف هزینه مالی بیشتری دیرتر به محل زندگیتون برمیگردید. گام سوم، شنبه 27 مهر روز اربعینه. سه روز مونده به این روز و دو روز بعد از اربعین روزهای اوج بازگشت زائران به کشوره، چون همه ساله جمعیت بازگشت کننده از مرز مهران فراتر از توان و ظرفیت راه‌ها و ناوگان اتوبوسی این مسیره. امسال برای پیشگیری از بروز مشکل و بحران در این مرز طرح ویژه روزهای اوج بازگشت اجرا میشه. با این طرح زائران به جای بازگشت یکسر از مرز مهران به محل زندگی خودشون، به سرعت با اتوبوس‌های خطی از پایانه مرزی مهران به پایانه‌های معین همدان، کرمانشاه و اندیمشک منتقل میشن تا از اونجا با ناوگان اتوبوسی پیشبینی شده به استان و شهر مقصدشون برگردن. این پایانه ها دارای امکانات مناسب رفاهی، موکب های خدمات، هتل و ناوگان اتوبوس